کنی. میخواهم از کنار همین پنج شنبه حرفی بزنم. حالا که دارم از یاد میروم، دارم سکوت میشوم. میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم. گوش میکنی؟ تنها منم که آشناترین صدای این حدودم. تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم. حالا هرچه باران است در من برف می شود، هرچه دریاست در من آبی، حالا هرچه پیریست در من کودک، هرچه ناپیدا در من پیدا، حالا هرچه هر روز و بعد از این، هرچه پیش رو، منم که از یاد می روم، آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است. جهان را همینجا نگهدار، من پیاده می شوم.
سلام به همگی، حالا احوالتون چطوره؟ امیدوارم خوب باشید. اینجا ایستگاه فرداست. خیلی خوش اومدید به این برنامه. من فرشید منوفی هستم به همراه همکارانم جلال سعیدی، ملینا خورشیدیان، شهرام ابراهیمی و شراگیم زند همراه شما هستیم. امروز پنجشنبه 5 مرداد 1402 تا ساعت 9 شب از رادیو فردا. به خدا اسراف تو این ایام به یه سری خبرها نخندیم. مثلا چه خبری؟ خبر این که یه عکس منتشر شده از کارکنان یکی از این اپلیکیشن های انتشار کتاب صوتی و دیجیتال، یعنی تاخچه، که توش کارکنان زن حجاب ندارن. بعد خبرگزاری فارس وابسته به سپاه یه گزارش همچین انقلابی رفته از این به قول خودشون حرمت شکنی، و بعد از اون فهم کنی چی شده؟ نه هنوز نبستنش، بلکه چند تا انتشارات به گفته فارس پرفروش این پلتفرم به نشانه اعتراض ازش بیرون رفتن. اجازه بدید من بخونم حالا اسم این انتشاراتی ها رو: انتشارات آستان قدس رضوی، انتشارات خط مقدم، یا خدا شهید کاظمی، راهیار، شهید هادی و چند تا دیگه شبیه اینا. یعنی شما فکر کن یه انتشارات که اسمش مثلا شهید فلانی و بهمانیه، از نظر فارس انتشارات پرفروشیه. واقعا خب کمر اون پلتفرم شکست. لامصب آخه کتاب منتشر کردین به اسم راه و رسم روشنگری، ملاحظات اخلاقی و تربیتی در جهاد تبیین، و تحریم هم میکنین؟ خب این که بیشتر لطفه به تحریم شونده نابغه، ولی خوشم میاد اعتراضات مردمی و مطالبات زنان ایرانی از رگ گردنم دیگه بهشون نزدیک شده. از ماسبندی تا انتشارات هر راهی رو میرن میخورن به این سد بزرگ، ولی خب بروی خودشون نمیرن دیگه. ماشاءالله هزار ماشاءالله رو زیاد دارن. بی خود نیست که نرگس محمدی از داخل زندان پیام میده که حتی از زندانباناشون هم شنیده که بچه هاشون به معترضین پیوستن. آخه واقعا سخته ها، نه؟ خیلی سخته، رگ گردن آدم هر روز یه چیز به این زبری بهش مالیده بشه واقعا سخته. آره ما که نبودیم، این هفته نماینده بجنورد در مجلس اومد یه تصویری از وضعیت مملکت داد که اگه کس دیگه اینا رو بگه میشه سیاه نمایی و مصداق تشویش اذهان عمومی و نمیدونم چند تا اتهام دیگه.
وضعیت شب گذشته در بازار مرغ کشور الان چیه؟ در این ایامی که ایام عزاداری است این همه مراسمات برگزار میشه، امکان تأمینش الان برای مردم وجود نداره.
بفرم.
کشاورز یک ماه بیشتر گندم تحویل سیلو داده، نمیتونه پولشه بگیره. تو صف نانوایی های مناطق روستایی نان پیدا نمیشه به دلیل کمبود آرد. این چه مدیریتیه بر موضوع اصلی تغذیه نان و کمترین پروتئین دریافتی مردم؟ اونم از وزارت اقتصاده که ما در بازار سرمایه این ریزشا رو داریم، از اون طرف هم میشیم آخرین ارزش پول ملی در بین پولهای رایج بین المللی.
بله دیگه، جای آباد اصلا نذاشتن برامون لامصبا. یعنی اگه ملخا به یه جایی حمله کنن، مثلا برای حفاظت از دهان و دندان خودشون هم که شده دیگه تیراهنا رو نمیخورن، ولی ملاها برخلاف ملخها خیلی جامع عنایت میکنن، یعنی چیزی رو از قلم نمیندازن اصلا. در عوض همه این مشکلات و بدبختی ها، حالا همین آخونده خدا نکنه گوشه ناخونشون بشکنه، سریع میرن غرب وحشی میدن براشون درستش کنن. مثلا الان خبر اومده حسین علی نیری از اعضای هیئت مرگ که در کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 نقش قاضی مرگ رو ایفا می‌کرده، به علت کسالت تشریفشون رو بردن کلینیک مغز و اعصاب پروفسور سمیعی معروف در شهر هانوفر آلمان و اونجا بستری شدن. می‌بینید؟ ای کشاورز ما گندمشو میفروشه و باید سه برابر زحمت کارش بدوه تا پولشو بگیره، ولی حاج آقا نیری آب تو دلش تکون بخوره سری میدوه میره آلمان. حالا اگه شما فهمیدید یه آدمی که به خاطر سابقهش باید قاعدتا تحت تعقیب بین المللی باشه چجوری ویزای آلمان گرفته، دیگه ما هم میفهمیم که پشه ها مثلا روزا کجا میرن، یا سوسکای نر و ماده وقتی با همسر یه چیزی به اختلاف برمیخورن تکلیف بچه هاشون چی میشه. بله هفته که ما نبودیم، بعضیا ظاهرا دیگه به مناسبت ایام عزاداری سالار شهیدانشون اون آخرین تنابهایی هم که بهشون وصف بود پاره کردن و رفتن به یه تعدادی گردشگر که رفته بودن توی منطقه اطراف روستای اوپرت در استان سمنان تو دل طبیعت چادر زده بودن حمله کردن. صداهای حمله رو گوش کنید لطفا. بله این صدای حمله به مثلا باند سرقت و زورگیری نبود، صدای گرفتن باندهای فروش اعضای انسان یا قاچاق مواد مخدر هم نبود، فقط چند تا گردشگر بودن که جرمشون این بود رفته بودن شب سوم محرم یه جایی برای خودشون کمپ کرده بودن توی دل طبیعت، و الان داره خیلی خبراش میاد که در اثر ضرب و شتمی که توی این حمله وحوش صورت گرفته یه نفر فلج شده متاسفانه و چندین نفر هم کبود و خونین و مالین شدن، تا دیگه کسی جرأت نکنه تو ایام عزاداری اینا برای امام مظلومشون بره تو طبیعت. آره دوستان همین قضیه دیگه، ما با کسایی طرفیم که 1400 سال از دنیا عقب نیستن، هزاران سال از تمدن و انسانیت عقب افتادن و درست به دنیا مثل انسانهای اولیه نگاه میکنن، دنبال شکار میگردن و اصلا بعید نیست که به زودی به آدمخوری هم رو بیارن. هرچند بعید میدونم انسانهای اولیه اصلا آدمخور بوده باشن، چون اونا کسی رو نداشتن که 1400 سال قبل از خودشون زندگی کرده باشه و اینجوری ارزش پرستیدن داشته باشه براشون. پس صد رحمت به انسانهای اولیه. بله چکلی چنگ و تاما خمو ینگو مکایانگ چکلی چنگ و تاما خمو ینگو مکایانگ چکلی چنگ و تاما خمو ینگو مکایانگ چکلی چنگ و تاما خمو ینگو مکایانگ.
Yeah. یواش نه خدا یواش یواش فیل از دکل بیام پایین اشتال کل میچه شده باره کیمون نرو زمین چه کلوی چنگ و تمه
خمو ینگم خایه
ای چه کلوی چنگ و تمه
خمو ینگم خایه
ای نه خدا یواش یواش نه خدا یواش یواش شرطی که نیدن نمن تو کل میخوره شرا هری چی بگم بازم کمل چه کلوی چنگ و تمه کلوی چنگ و تمه
خب سلام ملینا، شبت بخیر، چه حال، چه احوال، چه خبر؟
سلام و شب بخیر به همه. من که حالم خوبه، امیدوارم حال میخائیلم خوب باشه.
کی؟ میخائیل کیه؟ چیش؟ من خیلی نگران شدم الان، دوباره من نگران کردی ملینا. کیه میخائیل؟
میخائیل رادوگا یه محقق روسه که گویا از علاقمندان فیلم اینسپشن کریستوفر نولان هم هست و البته مؤسس مرکز تحقیقاتی فیز که مدعی میتونه با کنترل خواب‌ها و رویاها اونا رو به واقعیت تبدیل کنه.
دقیقاً، یعنی مثل همون فیلم اینسپشن.
بله دقیقاً.
خب حالا چی شده؟ چی؟
والا ایشون برداشته با دریل مغز خودش رو سوراخ کرده، توش تراشه کار گذاشته که ثابت کنه میشه.
دریل کرده مغز خودش رو تو سر خود؟ زنده؟
آره زنده است. خودش گفته موقع جراحی می‌خواسته متوقفش کنه چون یه لیتر خون از دست داده و میترسیده که بیهوش بشه.
چه کار؟ چه جور جراحی آخه؟ چرا این کارو میکنه؟
از همینه که قبلش میشینن از توی یوتیوب ویدیوهای جراحی رو می‌بینن. بعدش هم داشته روی 5 تا گوسفند بیچاره امتحان کرده، بعد گفته خب همه چی عالیه، حالا بذار رو مخ خودم هم امتحان کنم.
الان این مخ خودش الان چطوره؟
یه چند هفته خب گویا این تراشه رو توی مخش نگه داشته، بعد دیده نه انگار وقتشه که بره بیمارستان. اونجا دیگه خیلی بهداشتی و واقعی جراحیش کرده، اون تراشه رو از تو مخش درآوردن.
عجب. خب حالا الان چی شد؟ الان خواباش به واقعیت تبدیل شد؟ درست شد همه چی؟
جناب میخائیل تقریبا یه ماه پیش این جراحی رو روی خودش انجام داده و کانال خبری این مؤسسه تحقیقاتیش کلی توی بوق و کرنا کرد که اینا برای اولین بار در طول تاریخ تونستن با ارسال جریان الکتریسیته به مغز موقع خواب، خواب رم رو تحریک کنن.
خواب رم چیه؟ خواب رم
توضیحش مفصله، ولی خواب رم مرحله ای از خوابه که ما توش خواب و رویا رو می‌بینیم.
آها دقیقاً همونه پس دیگه. یعنی اون دوستمون، این دوستمون می‌خواسته اون فیلم همون اینسپشن رو با جراحی روی مخ خودش به واقعیت تبدیل کنه.
البته یکی هم اومده بود توی صدا سیما میگفت دیدن فیلمای کریستوفر نولان کاربردهای معنوی هم داره.
آخ آره، اونو دیدم اتفاقا. میگم بریم بشنویم، بعد شاید ما مجبور شدیم جمجمه‌هامون رو سوراخ کنیم از دستش.
اینسپشنش روم تاثیر گذاشت، شعر گفتم. تلقین نولان باعث شد من یک شعر فرمی بگم که در پایان معلوم نشه که تو خوابی یا بیدار. یا اینترستلارش که دیدم به مهدویت رسیدم. حالا اونایی که دیده باشن فیلم میان ستاره ای کریستوفر نولانو، بحث فیزیک و فیزیک کوانتوم و اینها، بعد خب من شعر امام زمان
گفت. من واقعا فکر کنم اگه خود آقای کریستوفر نولان این حرفا رو بشنوه میگه اون مت تیزر رو لطفا بزنین سر دریل، من میخوام خودم رو سوراخ کنم همین الان.
حالا با این وضعی که داره پیش میره، برای منم لطفا متش یه درجه تیزتر از مت آقای نولان باشه.
نه حالا دیگه ولش کن دیگه، بعد آموزی داره.
اصلا
حالا نظر کارشناسا چیه در مورد این دست گل آقای میخائیل که داشتیم راجعش حرف میزنیم؟ اونو ولش کن، از این چیز مغزا که زیاد داریم.
آره واقعا هم زیاده. خب ببین، کلی متخصص و جراح مغز اعصاب و محقق این کار مخالف کردن با کار ایشون و گفتن جراحی مغز و اعصاب خیلی خطرناکه و هر آدم بی صلاحیتی نباید دریل برداره مغز خودش رو سوراخ کنه.
آره خب راست میگی. اصلا چه معنی داره آقا با خواب رم مردم؟ چی کار دارن اینا؟ میخوان کنترلش کنن
دیگه. فکر کنم میخوان به مرحله برسن که مثلا شما میتونی خوابای درخواستی هم ببینی.
دقیقاً. یعنی مثلا تو خواب مثلا یهو حوصله‌ات سر میره، میگی یا آهنگ شاد لطفاً.
یا بس بیخود خانم ناهید به این مسئله اشاره کرده توی یکی از کاراش.
آره چی میفرمانیشون؟
میفرماین که شب که شد خواب، دیدم چشم و دلم خواب نرفت.
به 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 به. خب بعد چی شد خانم ناهید خانم؟ ادامه شو بفرمایید.
شب که شد خواب، دیدم چشم و دلم خواب نرفت. موجه بر حق نزدم، دلم ثبوت آب نرفت. مثل هر شب دل من دیدن مهتاب نرفت. یاد تو از نظرم تا دم آفتاب نرفت. خواب دیدم، خواب دیدم، قلبم و بیتاب دیدم. دل تاریکم و در شبهای مهتاب دیدم. خواب دیدم، خواب دیدم، قلبم و بیتاب دیدم. دل تاریکم
خب دوستان، میدونید که هر وقت محرم میرسه صدا و سیما سعی میکنه با ساختن یه سری برنامه‌های مناسبتی و آوردن یه سری چهره‌های معروف توجه مردم رو به سمت خودش جلب کنه. امسال هم از این برنامه‌ها که توشون ملغمه ای از بوی جوراب و اسفند و عطر برنج تایلندی نظری میومد ساختن عزیزان و در حال پخشه، ولی یکیشون خیلی خوب بود دیگه. مثلا توی این برنامه استاد مهران غفوریان بازیگر سابقا طنز مملکت رو آورده بودن و مهران جان هم اونجا دیگه سنگ تموم گذاشت واقعا و با یه بغض و سوزی در مورد تفاوت محرم‌های قدیم و جدید حرف زد که دل سنگ هم واقعا براش چیز شد.
یه زمانی روسری مینداختیم زیر پای دسته که رچه با کفشاشون، کفشایی که خاکی بوده شاید تو گل بوده، روی اون روسریه بره که بشه چی بشه؟
شفا بگیرن.
تبرک
بشه.
چی میشه فیلم میگیریم میگیم آلودگی صوتی؟ چی شده؟ ما تو کوچه همون مریض داشتیم میگفتیم بیا دستتون بیا تا تک بشه تا در خونه ما، من مادرم مریضه، تنها سر و صدایی که قشنگی مال
بله.
من اینجوری
اونجوری دوست داره. یکی نیست بگه داداش الان یعنی بخوای روسری بندازی زیر پای دسته کسی جلوتو میگیره بازداشتت میکنن میبرنت بازجویی؟ نه، اونا که مال معترضینه، شما ظاهرا داری سعی میکنی خودتو بچپونی تو جمع خودیای نظام. ولی آخه لامصب چرا قیمه ها رو میریزی تو ماستا؟ مردم میخوان بخوابن، مریض دارن، بچه کوچیک دارن، اصلا هیچ کدوم اینا رو ندارن، فقط میخوان دم در خونهشون صدای عربده و طبل و بلنگو نیاد. شما الان مدعی اونا شدی؟ شما البته بازیگر طنز خیلی خوبی هستی یا یعنی بودی، ولی اینجور نقشای جدی اصلا بهت نمیاد مهران جون، به خصوص با اون بغضی که انداخته بودی زیر صدات، حیف واقعا. البته در ادامه توی یکی دیگه از این مجموعه برنامه‌های کمدی عاشورایی صدا و سیما همه موجیهای مذهبی و نوع خونای استخدامیشو جمع کرده بود و عزیزان از همه طرف داشتن به آتیش میکشیدن صفحه تلویزیون مردمو. البته تو این ویدیو یکی از اینا فقط کارش این بود که زیر صدا هق هق کنه، اون دوتای دیگه هم گازنبوری حمله ور شده بودن به دل حضار. اینا
گفت به روزخونا وقتی میخواستن چیزی یاد بدن به جوونا
مردون،
میگفتن کبریت باش تا بتونی بسوزونی. یعنی نسوزی نمیتونی بسوزونی،
آتش بگیر تا که ببینی چه میکشن.
آخ چه کردن، خداییش توانایی اینا خیلی زیاده ها، انقدر خوب و طبیعی گریه کردن جلوی دوربین اصلا کار هر کسی نیست. و حالا مگه ول میکنن؟
از خواننده ها مده ها تو محرم صداشون که میگیره اونجا باید حواسشون باشه که تازه امام حسین میگه حالا بیبر خودم بخوام. وقتی صداشون دیگه در
میاد پشتن خودشونو، بابا یکی بیاد اینا رو جمع کنه، خیلی تو نقش خودشون فرو رفتن. البته مجری برنامه دیگه دید همه خیلی دارن مشتعل میشن، دیگه اومد وسط با بیتی مجلس رو جمع کرد اینا.
ایشالله که پیر بشی.
چی بشی؟
حبیب بشی، بعد هممون شهید بشیم.
ایشالله چی بود؟ چی بشی؟ ها پیر بشی، خوب شد زبونش نگیر، حبیب بشی بعد هممون شهید بشیم. من یاد آهنگ شهرام شب‌پره انداخت، میگه پریزاده نشی گمشی بری عزیز مردمشی. ولی به هر حال ما هم آرزو میکنیم اینا به آرزوشون برسن، چون خیلی بیقرار و بغضی اشکی بودن. حالا کاش شیرینکاری‌های عاشورایی دوستان در این حد میموند. عزیزان توی برنامه دیگه دو سه تا از این گولاخای نیرو انتظامی رو برداشته بودن آورده بودن که به اذن خدا یکیشون یهو میکروفون رو گرفت دستش زد زیر نوحه که چی شد؟
مرا با دست نشون میدن این دختر بچه ما، بگن امو هست امنیت برقرار دلمون قرصه.
عجب.
اما دلا به سوزه
عجب. اصلا دیگه چیزی نمونده بود بگه یاران امام حسین همشون لباس نیرو انتظامی تنشون بوده، امام هم بهشون میگفته حافظان امنیت. خیلی تصادفی ها، ظاهرن اون چراغ معروف هم که خاموش کردن که هرکی میخواد بره بره، اینا فقط لباس نظامی هاشونو با لباس یاران امام عوض کردن. همین جوریه دیگه سیستم، یعنی ببین یه چند سالی اینا رو با یکم احتیاط تعریف میکنن برای مردم، بعد که قشنگ به حساب خودشون جا افتاد میان میگن یاران امام حسن همین ضد شورش و یگان ویژه خودمون بوده، منتها اون موقع خیلی وارد نبودن آدم بکشن، اینه که سپاهیان یزید زدن ترکوندنشون. الان ولی معظمله که برای اینا یه پا حسینه یه جوری اینا رو تربیت کرده که مردم رو به خوبی و بخون سردی کامل میزنن، حتی فکرم نمی کنن دارن چی کار میکنن. خلاصه دوستان واقعا این نبوغ برنامه سازی عاشورایی دوستان بسیار پروژه موفقی بوده، یعنی هم واسه ما نون داشت مثل همیشه، هم در زمینه گریزان کردن مردم از تعالیم نظام و تعالیم دین و اینا بسیار موفق بود مثل همیشه. بازم اینه که ما از صدا و سیما تقاضا میکنیم، التماس میکنیم اینجور برنامه هاشون تو رو خدا بیشتر کنن. با تشکر.
می جنگیم می میریم ایران رو پس میگیریم، از دشمن نمی ترسیم، ما تا آخرش میریم، به خون خدا به آلانه ها قسم میخوریم که این پرده شب از چهره وطن میدریم، تو خواهر کشی، برادر کشی، تو کودک کشی، به قطع و یقین، به مرز شرف، به هم دشمنیم، به یاد رقص خدا نور، به خنده مست خدا نور، به تازیم بر دل دشمن هم دل و هم صدا، به بند بسته به بازو، به زخم کهنه و پهلو، که لرزد بیت ستمگر زیر پای ما، می جنگیم.
کمی ولوم بده اون رادیو را.
سلام فرشت، خوبی؟ انقدر گفتی تاکسی تو تونل نیایش گیری کرده، الان طلوعش نیم ساعت تا شروع برنامه‌ت مونده. من وسط نیایش تو ترافیک شدید گیر افتادم، حالا نمیدونم به برنامه‌ت هم برسم یا نرسم. فقط من به برنامه‌ت نرسم، من میدونم اون.
آقا چه خبرتونه؟ آقا چه خبرتونه؟ مسئول ارشاد که دارن اعلام میکنن فشار کاری خیلی روشون بوده.
داستان اینه که بدنه مریض نظام معظم له انقدر مریض شده که هر روز یه تاور چرکی از یه جایی سر باز میکنه و بوی گندش همه جا رو گرفته.
ولی من ازت خواهش میکنم این پیامو پخش کنی. من توی گروه دوستانم که همه باسوادن، همه کتاب خونن، همه آگاهی دارن، یکی برای خنده میگه بچه ها یه جایی پیدا کنیم بریم صف نظری وایسیم، غذا برداریم بخندیم فلان، همه برای این شوخی خنده ها که راه میافتیم میرین تو خیابونا، فقط و فقط این هیاتیا رو پر میکنن.
از شلمان هم خیلی وقت خبری نیست، فکر نکنم واسم نیست. بوس به کلت.
خب در این بخش از برنامه در خدمت دکتر مهندس پروفسور شیر تعزیه شناس وسط تاسوعا هم هستیم و محرم شناس جلال سعیدی. سلام علیکم آقای سعیدی.
سلام علیکم. سلام علیکم، حال شما چطوره؟
شما خوبی؟
قربون شما. من اوضاعم خیلی شیریه، حالا اگه شما، نمیدونم شما چطوری؟
من خوبم، من نگران کمرم هم یه مقدار، چون ما از بچگی ما یادمونه میگفتن که اصلا تاسو عاشورا اصلا شما لبخند هم نباید بزنید، چون که بزنه به کمرت.
بعید نیست، ولی
ما راجع به شیر تعزیه میخوایم صحبت کنیم.
بله بله.
و دیگه من خیلی نگران کمر و اینا.
اما متوسل شو به شیر تعزیه، ان شاءالله که مشکل حل میشه.
خب ما اومدیم که به هر حال نشستیم میخوایم پای منبر شما بشینیم، این تحقیقات شما، میدونم که تحقیقات زیادی کردین راجع به شیر تعزیه.
بله.
چه خبره؟ چیه برامون بگو.
ببین من گفتم که یک بار برای همیشه این مشکل حلش کنیم، چون سال هاست این شیره میاد و میره رو ایام به اصطلاح عزاداری و این حرفا.
آره.
و همه یه عالمه ویدیو میاد بیرون، یه عالمه ملت میگن و بالا میخندن، قرار ماجرا عزاداری باشه ولی تبدیل به جوک میشه همیشه.
دقیقاً.
گفتم که یک بار بشینیم اینجا این مشکل رو برای بشریت حل کنیم دیگه.
من تشکر میکنم.
خواهش میکنم، ما به هر حال خدمات ما به بشریت پایان ناپذیره اصلا.
بله بله.
آره من تحقیق کردم یه عالمه ببینم اصلا این شیره چیه قضیهش، کی اصلا، کربلا کجا، شیر کجا، بیابون، شیر تو جنگل، شیر تو بیابون زندگی نمیکنه و اینا. بعد دیدم نه اصلا ماجرا خیلی ریشه داره و
آره.
به گابریل گارسیا مارکز و رئالیسم جادویی و این حرفا مربوط میشه اصلا یه جورایی، اگه بخوای بری ته ماجرا رو بگیری، نه اینکه اون بنده خدا مقدار نقشی داشته. منظورم که مکتبی که این شیر رو وارد این ماجرا کرده این مکتب.
آها.
آره رئالیسم جادویی.
چون واقعا اگه بخوای واقعا اگه بهش فکر کنی ته تهش دیگه شطوره دیگه اونجا، یعنی شیر پیدا نمیشه.
آره آره بابا شیر کجا آره. بود؟ اون شطورش هم با تنفس مصنوعی اون تو زبون میاره.
بله.
مسئله اینه که ببین میگن که اصلا حالا اینکه این قصه دو تا روایت هست، دو تا به اصطلاح قصه هست، داستان هست که اصلا این شیر چجوری شده وارد این ماجرای عزاداری عاشورا و تاسوعا و کربلا و این چیزا شده.
خب
اینه که میگن که یک غلامی پیغمبر داشته به اسم فزه. این فزه که ظاهرا آره خانم بوده ظاهرا، ایشون خیلی در مورد جنسیتش تو منابعی که من دیدم تغییر چیز نکرد، ولی به نظر میاد خانم از اسمش. این خانم حالا نمیدونم چجوری در یک سفر دریایی داشته با یک کشتی میرفته، کشتی غرق میشه، ایشون حالا شنا میکنه چیکار میکنه و به اصطلاح خودشون میرسونه به یک جزیره ای. بعد در اون جزیره نمیدونم چی شده، یه شیری اصلا ظاهرا منتظر ایشون بوده که اینو بخوره.
کتاب ژول ورن این کجا اومده اینو؟
نه دیگه این بیشتر به گابریل گارسیا مارکز میخوره و رئالیسم جادویی و 100 سال تنهایی و این حرفا. یعنی اون بنده خدا
کجا آورده اینا رو؟ اینا
به خدا هست
جدی میگی اینا رو واقعیت؟
آره والا من فکر خودم ساختم اینا.
ما چقدر عقبیم. خب
آره ببین بعد این شیره میخواسته فزه رو بخوره، تا فزه وارد مذاکره بشه با شیره. اون موقع هم هنوز مذاکره چیز بوده، حالا اینکه با چه زبونی با هم صحبت میکردن با شیره.
شیر دریایی بوده گفتی، وسط دریا بودن آخه.
نه نه شیر همون شیره است اصلا، این همون شیر کربلا قبل از ایمان آوردنش عملا. بعد ایشون برای شیر توضیح میده این خانم فزه و میگه که من کنیز پیغمبر هستم و بنابراین شیر نظرش عوض میشه و نمیخوره ایشونو. و نه تنها نمیخوره بلکه هدایت میکنه، یعنی ایشونو با خودش میبره. خب بچه اون محل بوده دیگه، بچه اون جزیره بوده، میبره مثلا جایی که میتونسته باش نجات پیدا کنه رو بهش نشون میداده و این حرفا. و این شیر همون شیریه که بعدها نمیدونم چی میشه که منتقل میشه به کربلا، یعنی از اون جزیره منتقل میشه به کربلا. و وقتی که به اصطلاح نمیدونم لشکر کفر میخواستن پیکر امام حسین رو مثلا بی حرمتی کنن بهش، همین شیره میره بالا سر وای میسه تا دستش میذاره رو پیکر. و اصولا همه میگن که بعد اون ماجرا دیگه این لشکر کفر دیگه بی خیال اون ماجرا شدن. و حتی حالا درسته که بعد یه سری از روحانیون شیعه و اینا اومدن گفتن که این شیر از این داستان بابا اصلا بی خیال، اصلا داستان اشتباهه، اصلا هم چیزی نبود و این حرفا.
خب
ولی همین الان اینو من با منابع محلی هم چک کردم،
نه.
یک در بازار کربلا یک جایی هست به اسم مقام شیر فزه.
منابع محلی یعنی شما رفتی پاشدی رفتی کربلا، یعنی اونجا کربلا آدم داری؟
نه دیگه، حالا منابع محلی که رفتن کربلا ازشون پرسیدم در بازار کربلا هست که حتی عرب ها هم بهش میگن مقام شیر فزه، یعنی همین کلمه شیر رو به کار میبرن.
آها اوکی.
و اونجا میرن زیارت میکنن این حرفو که حالا ظاهرا همون جایی بوده که آقای شیر یا حالا نمیدونم خانم شیر جنسیتش اشاره نشده نجات داده پیکر امام حسین رو از بی‌حرمتی.
خب اوکی حالا این اگه واقعا اینجوری بوده این شیری که الان ما داریم می‌بینیم این سالهای سالی که می‌بینیم با دومش اینجوری میچرخونه و غیر میده و اینا، این چیه؟ موتور سوار میشه نمیدونم تو سرش میزنن همه کار غیر چیه؟ این پس چرا اینجوری شد؟ به این وضعیت چرا دوچار شده؟
خب دیگه ببین افتاده تو دهن مردم دیگه. من همینایی که تو اشاره کردی رو من یه بررسی کردم، دسته‌بندی کردم این انواع شیره که اصلا
بله بله.
چی هستن اینا؟ ما ببین انواع مثلا شیر کشتیگیر داریم، یه میره یهو وسط تعزیه مثلا با نمیدونم با یکی از لشکر کف درگیر میشه زیر یه خم و میگیره تبدیل به دو خم میکنه، نمیدونم دو تا فن دیگه میزنه میبره بالا که دیدی رو بعضیش صدای گزارش کشتی گذاشتن دیگه.
بله بله
دقیقاً اون یه مدلش اونجوریه که شیر مادر نمیدونم حلال تو اونم از این حرفو.
خب
یه مدلش دیگه رو موتورن که اونم دوباره دو دسته است، یکیش ترک موتوره یکیش جلوی موتوره، یعنی خودش داره میرونه اونم چند مدل.
آره.
یکی دیگه که من دیدم خیلی دیگه این ماجرا عجیب شده بود این بود که اون دوست شیرپوشمون رفته بود مثلا توی شهرستانی بود که اطرافش چه مثلا چند تا این سگای گله که مثلا هر کدومش اندازه یه گوساله هستن وایساده بودن بنده خدا واسه خودشون داشتن با هم معاشرت سگی می‌کردن، میتونم میگفتم می‌خندم. یوهای دوستمون با ماشین رفت نزدیک اینا، از ماشین پیاده شد و چهار دست و با همین ظاهر هیبت شیری به سمت شیر و سگا واقعا مونده داشت این چه موجودیه داره مثلا. یعنی این مرحله برای سگای گله هم قفل بود، و همینجوری اونا یکم عقب عقب رفتن که داداش اوکی تو هم هستی ما هم هستیم، تو حالا به نظر میاد شیری ما هم سگیم، هر کی اینجا قسمت خودش میبره. و بعد یه سری هم هستن شیرای حمله ورن که میذارن دنبال، یعنی یهو شیره اصلا رم میکنه تو وسط تعزیه، همه رو شروع میکنه به زدن و آخر مثلا پاسگاه منطقه میاد شیره رو جدا میکنه از منطقه. یکی هم دیدم تاپ سوار شده بود، دو تا شیر بودن، یه شیره نشسته بود، حالا ظاهرا اون شیر ماده بود که کمی حالا لطیف تر بود، شیر نره داشت تاپ هولش میداد،
تاپ
میداد.
آره
قلیون کش دارن عجب. نمیدونم همه جور دارن دیگه، اصلا من نمیدونم چی شد که اینجوری شد.
آره
من فکر میکنم اون کسایی که این روایت رو، یعنی این ماجراهای همون فز و این حرفا، اون موقع مثلا الان ما بادم جون کبابی رو چیز میکنیم برای میرزا قاسم هست، اون موقع بکنم بادم جون کبابی رو میکشیدن، یعنی به عنوان مواد مخدر مصرف میکردن.
کار
به اینجا کشیده که جزیره کشتی، بعد اون شیره منتقل میشه به سمت کربلا از اون جزیره در وسط. خیلی عجیبه اصلا، من حالا بد شد
خیلی واقعا، اصلا وضعیت شیر تو شیری شد، عجب برنامه شیری شد.
خیلی
برنامه
خیلی.
خوب شد زبونمون نگرفت شلافش.
من تمرین کردم خیلی که شد پشیمونی بار نیادیه بر خدا.
من خیلی تشکر میکنم
از
جلال سعیدی که اینجوری انقدر بیریا واقعا این تحقیقات تو در اختیار ما و همه شنوندگان قرار دادی.
خواهش میکنم، من سفارشات شیری شنوندگان از اینو هم قبول میکنم.
بسیار خوب، سفارشاتتون رو لطفاً به آقای جلال سعیدی منتقل کنید، ایشون قبول میکنم. ممنونم ازت
در خدمت جان،
قربونت قربونت برم. خدا
میشه بگی همیشه اینجوری دلت تو صافه، یه جوری عاشقتم که همه رو کرده کلافه، مگه مثل تو بازم هست داری میشکنی سر و دست، یه موقع نشی یه مشرم آخه خندات کشنده است، ابرو کمون ابرو کمون، آره شدی آروم جون، بلا ازت دور شه، چش از سودات کور شه عزیزم، ابرو کمون ابرو کمون، تو رو میخوام از دل و جون، حتی خود رنگین کمون حسودی میکنه به تو فرافون.
خانم آقایون، حاجی پناهیان از آخوندهای عمامه گنده نظام و سخنران مراسمهای معظمله اومد یه پیشنهاد کارشناسی برای حل بحرانهای فرهنگی کشور داد. بله چی خیال کردین؟ خیال کردین این یارو فقط حرفای خزعبل میزنه؟ نبا، حاجی تو کار حل کردن بحران هم هست، خیلی کارشناسی برنامه ریزی شده علمی و اصلا یه وضعی. پناهیان گفته که بزرگترین بحران‌های فرهنگی ما می‌تواند در نوحه‌ها حل شود. بله تموم شد و رفت. البته از اونجا که الانم 24 ما در حال زندگی وسط مصیبت و تعزیه هستیم، دیگه فقط یه نوحه خون کم داریم که فقط همجوری برامون بخونه و دلارو بیشتر ببره سرای کربلا. حالا این نوحه درمانی چجوری عمل می‌کنه؟ مثلا یکی از بحران‌های فرهنگی روی آوردن جوانها به موسیقی‌های نامتعارف غربی و خواننده‌هایی که خب صداشون به همه چی شبیه جز صدای آدمیزاد، یعنی انگار مثلا اگزوز خاور قورت دادن. خب این بحران گرایش به غرب رو میشه با تولید نوحه‌های اگزوزی برطرف کرد. خب بابا چرا ملت برن مثلا اینو گوش بدن آخه؟
Dafür, wer hat hier wen verführt? Deine Schönheit im Blick und es gibt kein Zurück. Rück näher zu mir, denn du machst mich verrückt. Gedanken verändert, verstanden.
به خدا آدم وحشت میکنه. خب به جاش میرن اینو گوش میدن اینا. یا خدا بله، و اینجوری جذب مکتب انقلابی و راستین حسینی میشن. خب پس مشکل گرایش جوانان به غرب اینجوری با نوحه حل شد به همین سادگی. یا مثلا یه مداح میبینه تو خیابون دعوا شده، چند نفر دارن هم دیگر کتک میزنن، اینم بحران فرهنگی دیگه، خب نباید کتک کاری کرد. مداح مورد نظر چی کار میکنه؟ میره این نوحه رو میسازه و میره تو هیئت میخونه اینجوری.
کشیده میشه بر زمین شمشیر حضرت اسد، خاک قدماشو داره زمین میکنه بغل، آخ میاد تو میدون تن نازی میکنه، بابا جنگ نمیکنه بازی میکنه.
عجب، دیگه فردا هر کی بخواد تو خیابون دعوا کنه یا غم کشی کنه تا اینو گوش کنه با خودش فکر می‌کنه تو صحرای کربلا جنگ نمی‌کردن، بازی می‌کردن. یعنی اصل ماجرا این بوده که یکی مثلا از این ور صحرا سانتر می‌کرده، بقیه وایساده بودن و ور هد می‌زدن تو دروازه کفار. خب با این روی کرد این دعوا کنندگان معاصرم به خودشون میگن اونا هد می‌زدن، خب من کی باشم بخوام غم کشی کنم؟ منم هد می‌زنم، ریتمام که همه هد بنگ خور. خب اینجوری مشکل غم کشی و دعوا حل نمیشه؟ میشه دیگه. یا مثلا یکی دیگه از حالا یکی دیگه از معضلات و مشکلات فرهنگی که الان همه گیره چی الان اینه که مثلا افراد سین میکنن ولی جواب نمیدن. خب یا نه مشکل فرهنگی بزرگیه، یا فرد مورد نظر بهشون زنگ میزنه عمدن جوابشو نمیدن. خب چرا مداحی نتونه به حل این مشکل کمک کنه؟ اینا کمک کرده، اینا
هر شب به شما من تک میزنم، هر شب به شما من تک میزنم.
بفرمایید
تو جواب ندی پیامک اومد
بیا همون شد رفت.
هر شب به شما من تک میزنم، بگو
بیا. آها
تو جواب ندی
جواب ندی پیامک میزنه. البته این داره شیپور رو از سر اشتباهش مینوازه ها، چون معمولا بچه ها اول پیامک میزنن، طرف جواب نده یا سین نکنه زنگ میزنن ببینن چی شده. ولی حالا به هر حال مهم نیته که به حمدالله خیره و اینجاست که میفهمیم مشکل و بحرانی نیست که نشه با مدعی و نوحه حل کرد. حتی شده مشکلاتی که ممکنه فکر کنید تو جمهوری اسلامی و نظام مقدس مثلا عمرن بشه دربارشون حرف زد، بازم میشه در قالب مدعی دربارشون گفت و کمک کرد که حل بشن. مثلا چی؟ سوال دیگه سوال میکنم مثلا چی؟ مثلا مشکل کمبود رقص در کشور. خب این هم یه مشکل دیگه، نه واقعا یه موزل اجتماع، جامعه و آدم ها به رقص هم نیاز دارن. این هم میشه آقا خانوم با مدداهی حل کرد. اینا بفرما
همه دستش رو یارم برا
بیا بالا برو
این نماد پرچمه.
آها
بذار نسکره کنم بگه ما داری میرم.
آها
رقاسم و رقاسم.
آها جون
رقاسه عباسم
جون.
آها
ماشالله مدداهی همین اینه، مدداهی اینه، همین فرمون رو شما بری جلو هممون میایم پای مدداهیات. حالا هم آقایون مدداها بیان وسط، بیا نبینم که باز نشستی منتظر چی هستی میخندی باید تو بخو، نه اون مالی یه چیز دیگه بود، اون چی بود قاطی شد، منتظر چی هستی باید پاشی برقصی، این بود باید پاشی برقصی. خود حاج آقا پناهیان هم باید عمامه رو بذاره کنار بیاد وسط ها بترکون خیابونا رو. وای فکر کن غیر پناهیان با ریتم نوحه 6 و 8 وای بیا چه شود. آها بیا همینه هاشو
من میرقصیم وقتی میرقصیم من ازت خوشم میاد به دلم نشستی با من میرقصیم یه جوری میرقصیم من ازت خوشم میاد به دلم نشستی باورش سخته فوق‌العاده است دارن هر لحظه نشون میدن ما رو با دست باورش سخته ما چقدر تکمیلیم خیلی وقته تو یک تقدیری دلو بده دلو بده دلو تو با قلم غیرو بده به رقص به سازم اون کمر عقب جلو بده داره میره داره میره قلبم پیشش گیره هر جا بره مال منه پس مهم نیست که پیشش گیه ای جون
روان پریشان
دکتر اومدی؟
آره عزیزم.
دکتر این چه وضعیه؟
چی چه وضعی؟
دکتر محرم اون وقت تو سفید پوشیدی؟
یعنی چی؟
میخوای احساسات ما رو جریه دار کنی؟
عزیز من این روپوش پزشکیه باید سفید باشه.
حالا دو روزم به احترام این ایام روپوش سیاه بپوشین چی میشه؟
باز شروع نکن، دراز بکش ببینم.
دکتر نه تا نکشیدم پایین، من چند تا سوال من باید بپرسم. این
بپرس، ولی اول دراز بکش. همین که آماده داشتی میشدی بپرس.
دکتر سوالام درباره همین ایامه، حرمت داره، نمیشه توی هر وضعیتی پرسید.
از دست تو، بپرس دیگه، زود بپرس.
میگم دکتر نهار امروز قیمه است آیا؟
این بود سوالت؟ الان این سوالیه که نشه دراز کش پرسی.
حالا جوابش چیه دکتر؟
بله قیمه است.
ایول دکتر ردیف شد، جنسمون جور بود، قیمش کم بود دیگه. ردیف
چی؟ ردیف شد؟ متوجه نمیشم.
هیئت رو میندازیم دیگه، دیوانگان حسینی.
یعنی چی عزیز من؟
ما دیوانگان حسینی هستیم. البته دیوانه چهار فصلیم دکتر، اما محرم دیوانه حسینی میشیم دیگه. فلکسیبیلی.
اولا شما دیوانه نیستید، بیمار روانی هستید. چند بار باید این رو بگم؟ بعدشم فلکسیبل نه فلکسیبیل عزیز من.
قطعا شما بگو فلکسیتین. شما اجازه بده به ما، ما الان اون سیبیل و هرچی که هست ما درستش میکنیم. باشه دکتر.
نه خیر، اینجا امکان هیئت را انداختن وجود نداره، خودت هم اینو خوب
چه امکانی دکتر دیگه، یه بلنگو میخواد یه تب.
من دیگه نمیشه عزیز،
یه چیز درازی هم بدین دستمون بتونیم بلندش کنیم جای علم.
بس کن دیگه، بس کن، دراز بکش، وقت منو نگیر. دراز بکش ببینم.
دکتر نظم دسته رو حفظ میکنیم، به خدا قول میدم.
نمیشه، گفتم یک بار گفتم.
تعزیه هم میخوایم راه بندازیم دکتر. از بچگی دوست داشتم شیر تعزیه بشم. اینقدر دوست داشتم.
قادری رو باید صدا کنم بیاد.
صداش کن دکتر، صدا. اتفاقا قادری هم خوبه برای نقش شمر. بهش بگو بیاد، جان من بگو بیاد.
الان میگم بیاد، تکلیف منو با تو روشن.
نه نه نه، شوخی کردم دکتر. بیا 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 دکتر، دراز کشیدم. بیا 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 دراز کشید. بابا بیا بزن. بیا اینم اینا کشیدم پایین. بیا همش
کافی بس عزیز من.
بیا دیگه خوبه اینقدر.
همیشه باید کار به اینجا بکشه که همکاری کنی.
یواش بزنی دکتر، شور حسینی نگیرت. این باسن شمر نیست ها،
نگران
باسن منه این دکتر.
شل کن شل کن، دارم هوا گیریم.
دکتر یعنی هیچ راهی نداره هیئت خودمون رو داشته باشین؟
نه عزیز من. شما هر زمان خوب شدی میتونی هر جا که خواستی بری هیئت.
همین الان که دست به نقد دیوونم، نمیذاری هیئت دیوانگان حسینی را بندازیم. بعد خوب شدم برم از کجا هیئت عاقلان حسینی پیدا کنم؟
تموم شد، نگران نباشون، بیرون هیئت زیاده. پنبه رو نگه دار.
دکتر آرزو به دلمون یه بار برم زیر علم.
به این چیزا فکر نکن عزیز من، مرخص شدی زیر هرچی خواستی برو. الانم
دکتر نرو. دکتر سینه که میتونیم بزنیم، سینه بزنیم بعد بریم برای نهار قیمه بود بزنیم. دکتر اجازه هست؟ دکتر کجا رفتی؟ بابا قادری رو نفرستی سراغمون؟ کربلا رو بندازه دوباره همه رو ببنده به تختا. دکتر نه خیلی رفت، دین و ایمون درست حسابی نداره این دکتر. بکم آدمی محرم سفید پیشیده واسه من بیایم. دکتر
بگو حاضرم زندگیمو بدم، بفهمم غمت تو نگات از چیه، فقط خنده هات باشه تو زندگی، واسه این که خوشبختم کافیه. بگو تا سبکشی بخندی برام، بگو حس من باورت میکنه، یه بغضی همیشه تو لب خندته که هر روز زیبا ترت میکنه. تو رو دوست دارم جای هر دومون، تو زیبایی اندازه آسمون، همه خواهشم از تو اینه فقط همیشه همین قد زیبا بمون. تو رو دوست دارم جای هر دومون، تو زیبایی اندازه آسمون، همه خواهشم از تو اینه فقط همیشه همین قد زیبا بمون.
دوستان میدونید که یکی از پدرکشتگی های معظمله نظام با دنیای امروز برمیگرده به زبان انگلیسی. ایشون چند وقت پیشا اومد نشست رو اون صندلی قشنگش تو بیتش و این حرفا رو زد.
اما زبان خارجی که فقط انگلیسی نیست، زبان علم که فقط انگلیسی نیست. چرا زبانهای دیگه رو در مدارس به عنوان درس زبان معین نمی‌کنن؟
بله.
چه اصراریه؟ این میراث دوران طاغوته.
بله. خب مثل همیشه که این میاد یه حرفی میزنه، کیف کشاش هم سری میدونن که بگن ما از ذوب شدگانیم. همین هفته پیش خبر اومد وزارت آموزش پرورش تصمیمش گرفته که از همین سال تحصیلی پیش رو دیگه انحصار زبان انگلیسی رو توی مدارس از بین ببره و در این راستا خدا برسه به داد بچه‌هامون که احتمالاً بعد زبان‌های روسی و چینی رو به عنوان زبان‌های مورد علاقه آقای معظمله نظام بخونن تو مدارس. اما خبر بد برای نظام و خدمتکارانش اینه که تو دنیا زبان انگلیسی حاکمه و تو محافل و مجامع اگه بلدش نباشی آبروریزی را میفته، بدجورم آبروریزی را میفته. البته قبول دارم خب برای اینا آبرو یه چیزی تو مایه‌های باد هوا، اما خب بالاخره چند وقت یه بار این بیسوادی انقلابی حادی که بر یاران معظمله حاکمه از یه جایی میزنه بیرون دیگه. حالا یه بار اون وزیر خارجهشون میره نمیدونم پشت تریبون انگلیسی حرف بزنه، به جاش به ترتر میفته. حالا این دفعه هم این افتخار نصیب خبرنگار رسانه رسمی دولت یعنی ایرنا شد. ماجرا این بود که خبرنگار ایرنا رفته بود توی کنفرانس مطبوعاتی الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان شرکت کنه. اونجا وقتی نوبتش شد که سوال بپرسه، خیلی شیک کاغذش رو از تو جیبش در آورد تا سوالش رو از رو بخونه. واخه سوالو بعد انگلیسی میپرسید، انگلیسی هم که میدونید کلا برای اینا قفل دیگه، بعد از هلو دیگه مغزشون کلا قفل میکنه تموم. خلاصه این امید وجود داشت که خبرنگار رسانه رسمی دولت جمهوری اسلامی بتونه حداقل از روی کاغذ سوالشو بخونه. اما بریم گوش کنیم ببینیم چی جوری شد. اینجوری شد.
What effect do you think the launch of ایرنا آذری؟
چی شد؟
Effect of what? ایرنا آذری؟
Yes.
ایرنا آذری.
We
خب ارو داری میخونی لامصب. حالا احتمالاً که نه، قطعا کلمه ها رو هم برات به فارسی هم نوشتن، یعنی پینگلیشی فارگلیسی چی هرچ کرد که بتونی بخونیشون راحت. خب چرا ریپ میزنی؟ علیوف رئیس جمهور آذربایجان سعی کرد از بین کلمه های خبرنگار متوجه بشه که چی میخواد بگه، ولی واقعا هیچی نفهمید بنده خدا. این شد که به مجری برنامه گفت برو ببین زبون بسته چی میخواد بگه. اونم رفت اول سعی کرد با خبرنگاره یه صحبتی بکنه، وقتی دید سوادش در حد آی ام بلک برده و اینا دیگه کاغذ رو گرفت و برای رئیس جمهورشون خودش خوند از رو اینا.
In the coming days IRNA will launch its bureau in Azerbaijan and what effect do you think it will could this strengthening the relationship between Azerbaijan and Iran.
فهمیدین چی شد؟ سوال اصلی این بود که ایرنا قراره توی آذربایجان دفتر بزنه، فکر میکنین این امر چه تأثیری روی روابط ایران و آذربایجان خواهد داشت؟ خب این خلاصش کرد، فکر کرد مثلا چهار تا کلمه بردار از اول و وسط و آخر بچسبونه به هم یارو میفهمه. یعنی عملا اینجوری گفت چه تأثیری فکر میکنید ایرنا آذری؟ خب یارو چه بفهمه تو چی داری میگی؟ حالا من به این بخش از آبروریزیش کاری ندارم. تو رفتی خارج، سواد نداری، تو جلسه شرکت میکنی، سوال میپرسی، همه اینا هیچی. الان اون جواب تو بده، اصلا تو میفهمی این چی میگه؟ اصلا میفهمی داره جواب سوال تو رو میده یه چیز دیگه میگه؟ آخه اگه وسط جواب دادنش یه دفعه یه سوال ازت بپرسه چی کار میکنی؟ نه واقعا چی کار میکنی؟ البته ما نگران اینجور چیزا هستیم، اینا خودشون ذره ای هم نه خجالت میکشن نه کم میارن. اوستاشون که مشب رامه، هر وقت میخواد حرف بزنه ده تا تخم کفتر نظم میکنه که سوتی نده. اینا که دیگه با پای اون دیگه عددی نیستن که. یادتونه یه خبرنگار بود قدیما فیلم مصاحبهش با یه توریست خارجی در اومده بود، به خدا کاش اونو فرستاده بودن بره سوال کنه، اون خیلی مسلط‌تر بود به انگلیسی.
هوا چطور؟ One more time.
هوا چطور؟
هوا.
هوا.
گرم.
گرم.
I don't understand you. I do not understand you. Thank you. Why do not speak English?
English.
English. گیرپاچ کرد اصلا.
Thank you.
آره یه جوری ببین انگلیسی صحبت میکرد فکر میکردی داره فارسی حرف میزنه، ولی فقط فکر میکردیم داره فارسی حرف میزنه چون کاملا انگلیسی رو با لهجه ایرانیش صحبت میکرد. واقعا یعنی من تازه به توریست تقلبم میرسون، میگفت هوا چطوره، بعد بلافاصله خودشم میگفت گرم گرم. حداقل اینو میفرستادین اونجا بتونه کار رو در بیاره. والا حالا کارم در نمی آورد، حداقل دیگه همه فقط دوره هم میخندیدن دیگه. و اینم وضعیت ماست دیگه بالاخره. بله.
که در میاره ادا خوبا رو
سران دقیقه ها سعی درست جویره با یه شب باز رفتم بالا خونه پر غریبه ها
مهم نیست نیستی کنارم و یادم رفت تو من ستارم و همه خطای قرمز شد انگار رد و همه عشق و باختیم هم رفاقت تو
بزا برو باد برده انگار تو رو وای نمیستم یه بار جرا تو فقط بزا برو بزا برو بزا برو باد برده انگار تو رو وای نمیستم یه بار جرا تو فقط بزا برو
ایستگاه فردا
درسته که تا سالهایی پیش از این محرم که میشد بخشی از جامعه که خیلی هم حالا در قید و بند دین و مذهب نبودن اون فضای کارناوالگونه و پرشور عزاداری محرم رو دوست داشتن و حتی باهاش همراه هم میشدن، اما خب بعد از گذروندن اون ماهای اعتراض و سرکوب توامان جنبش زن زندگی آزادی دیگه محرم واقعا برای خیلی از ما ایرانی ها محرم نیست. وقتی میبینیم خیلی از همونایی که تو مساجد و هیئت‌ها حسین حسین میکنن تا چند ماه پیش در حال زدن و کشتن مردم بودن، میشه فهمید یه چیزای امسال تغییر کرده و هرچی هم که بخوایم وانمود کنیم که حساب محرم از حکومت جداست بازم نمیشه. رک و پوسکنده باید گفت امسال دلمون رضا نمیداد وقتی میدیدیم روزه محرم و همون آخوندا و مداحایی میخونن که جز دروغ و دغل و قساوت و جنایت چیزی ازشون ندیدیم. دیگه وقتی لبهای تشنه خدا نور رو دیدیم چجوری برای مظلومیت عباسی که ندیدیم و فقط تعریفش رو از آخوندها شنیدیم گریه کنیم؟ برای ما دیگه داستان کشته شدن علی اکبر و علی اصغر خیلی جگرسوز نیست وقتی جگرمون رو با کشتن کیان و نیکا و سارینا سوزوندن. چجوری میخوان دل ما رو ببرن به صحرای کربلا و با شرح راندن اسب بر بدن یاران حسین اشکمون رو در بیارن وقتی کف خیابونهای خودمون کربلا بود؟ وقتی شمع رو دیدیم که بالا سر جوان لاهیجانی که تیر خورده بود انقدر وایساد تا کسی کمکش نکنه و انقدر خون ازش بره تا جون بده، دیگه اگه ما اشکی هم به چشممون مونده باشه پای مصیبت‌ها و ظلم‌هایی که به خودمون شد می‌ریزیم و اگه درس ایثار و آزادگی قرار یاد بگیریم هم هزاران نفر مثل دکتر آیدا رستمی هستن که برای ما سرمشق انسانیت و آزادگی باشن. تو این شرایط و فضا طرفدارای حکومت با بستن خیابونها و پخش نوحه با صدای بلند و ایجاد ترافیک برای خودروها به بهانه دادن شربت نظری سعی میکردن بگن همه چیز مثل هر ساله و مردم عزادار کشته های 1400 سال پیش صحرای کربلان. اما همه حالا میدونیم که هر روایتی از آخوند جماعت شنیدیم درست مثل دروغهایی که هر روز مثل آب خوردن میگن میتونه دروغ باشه. نه نه، امسال یه چیزایی تغییر کرده و ما دیگه اون مردم نیستیم. حالا خیلی ها زیر لب یا بلند این شعر ورد زبونشونه: بیزارم از دین شما، نفرین به آیین شما، از پینه پیشانی و دلهای سنگین شما.
بیزارم از دین شما، نفرین به آیین
های سنگ شما ای شهر بیرون.